بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91 سطر اول. المسألة الرابعة في احکام الجزء. قال ولا بد من حاجة ما لبعض الاجزاء الى البعض ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. مرکب به دو قسم تقسیم میشه، یکی مرکب حقیقی و دیگری مرکب اعتباری. مرکب حقیقی مثل مثلا انسان که مرکب است از بدن و نفس، یا مثلا فرض کنید که گل که مرکب است از آب و خاک. در مرکب حقیقی وقتی اجزا با هم ترکیب میشن شای سومی درست میشه که خاصیتش با خاصیتی که اجزا قبلا داشتن فرق میکنه. خاک و آب جنسشون با گل فرق داره، خاصیتی هم که برای جلد هست برای آب خاص خاک نیست. همچنین انسان و هر مرکب حقیقی دیگر این چنینه که وقتی دو تا جزء با هم ترکیب میشن و مرکبی رو میسازن که اون مرکب خاصیتش با خاصیت دو جزء فرق داره، گفته میشه بعد این مرکب مرکب حقیقی است. و اما اگر مرکب با اجزا فرقی نداشته باشه، مثلا لشکر ترکیب میشه از افراد، این مجموعه با افراد فرق نداره مگر به اعتبار همون اجتماعی که اعتباراً براشون حاصله، این رو میگیم مرکب اعتباری. در مرکب به طور مطلق احتیاج است که اجزا به هم محتاج باشند. و الا ترکیبی حاصل نمیشه. در مرکب حقیقی اجزا به هم محتاجند. مثلا فرض کنید جسم مرکب حقیقی است، مرکب از ماده و صورت، ماده و صورت احتیاج دارن به هم و لذا با هم الفت پیدا میکنن و جسمی رو که مرکب میسازن. در مرکب اعتباری مثل لشکر، لشکر مرکب است از هیئت و اون افراد و هیئت احتیاج دارد به افراد و الا لشکر درست نمیشه. از چه مرکب؟ مرکبی باشد که اثرش غیر از مفرداتشه که بهش میگیم مرکب حقیقی، و چه مرکب مرکبی باشد که اثرش با اثر افراد فرق نمی کنه که بهش میگیم مرکب اعتباری. هر دو اجزایشون باید به هم محتاج باشن و الا ترکیب درست نمیشه. که میگم اجزایشون باید به هم محتاج باشن، منظور این نیستش که هر دو به هم محتاج باشن، کافیست یکی به دیگری محتاج باشن. اگر یکی به دیگری محتاج باشه ترکیب درست میشه. اما اگر هر دو از هم بی نیاز بودن، مثلا به قول ایشون انسانی روی سنگی ایستاده، ما در این صورت مرکبی نخواهیم داشت، نه انسان به اون سنگ احتیاج داره نه سنگ به انسان احتیاج داره. لذا این سنگ و انسان مرکبی رو نمی سازن، نه مرکب اعتباری رو نه مرکب حقیقی رو. البته شما ممکنه تو ذهنتون این دوتا رو با هم جمع کنید، انسان رو با سنگ رو جمع کنید و یه مرکبی تو ذهن تشکیل بدید، وقتی این اجزا رو تو همون ذهن به هم محتاج میکنید، اون اشکالی نداره. بحث ما در بیرون ذهن، در بیرون ذهن سنگ و انسان به هم احتیاج نداره، احرام ترکیب بینشون رخ نمیده. و هر جا که زده چیز داشته باشیم از هم جدا ولی کنار هم جمع شده باشن، مجاورت پیدا کرده باشن، اجتماع پیدا کرده باشن، ترکیب درست نمی کنه. ترکیب در صورتی درست میشه که اجزا به هم محتاج باشن. این یه مطلبه که باید اجزا به هم محتاج باشن تا ترکیب درست بشه، و ایلا اگر احتیاج نباشه ترکیب نیست. مطلب بعدی اینه که آیا هر دوشون به هم محتاجن، یعنی تمام اجزا به هم محتاجن، یا یکی به دیگری محتاجه؟ اگر یکی محتاجه کدومشون محتاجه؟ آیا ممکن است بگیم هر دو محتاجه؟ اگر گفتیم هر دو محتاجن، چطوری بگیم که درست باشه؟ چطوری احتیاج هر دو رو به هم دیگه درست کنیم که درست باشه؟ چون ظاهراً اینطوره که اگر این به اون محتاجه، اونم به این محتاجه، دور لازم میاد. چطوری احتیاج رو درست کنیم که دور لازم نیاد؟ این مباحث الان داریم. پس بعد از اینکه ثابت کردیم در مرکب باید اجزا به هم محتاج باشن، یعنی باید احتیاج باشن، حالا که باید احتیاج باشد این سوال مطرح میشه، هر دو به هم محتاج باشن یا کافیست یکی به هم محتاج باشن؟ ثابت میکنیم که کافیست یکی به هم محتاج باشن، بعد سوال میشه که کدومشون محتاج باشن، اونم تبیین میکنیم. بعد گفته میشه اگه هر دو به هم محتاج باشن میشود، توضیح داده میشه که در یک صورت میشود و در یک صورت چون دو لازم میآید نمیشود. پس سه تا مطلب الان باقی دارید. یکی این که کدام جز به جزی دیگر محتاج است، دوم این که در احتیاج یک از یک طرف احتیاج باشد کافی است، از دو طرف لازم نیست. سوم این که اگر از دو طرف احتیاج بود چگونه این احتیاج رو تصویر کنیم که دو لازم نیست. این سه تا مطلب باقی مونده که وقتی رسیدم عرض میکنم. اصل مطلب وجود احتیاج بود که باید حاجتی بین اجزا باشه، حالا یا از دو طرف یا از یک طرف، این دیگه توضیح دادیم. صفحه 91 سطر اول، المسئله الرابعه فی احکام الجزء، یعنی در باره جزء میخوام بحث کنم. مرادمون از جزء هم جزء مرکبه. گاهی جزء گفته میشود و اراده میشه یه اصطلاح دیگری که اصطلاح کلامی نیست، اصطلاح فلسفی است. جز یعنی جزء لایتجزا، احکام اون گاهی بیان میشه، داریم نداریم، چرا داریم چرا نداریم، این مباحثی که در باره اون جزء مطرحه. ولی اون جزء تو کلام مطرح نیست، اون اصطلاح فلسفی و به اینجا ربطی نداره. اما چون گاهی از اوقات کسانی که فلسفه خوندن به اینجور تعبیرات تو کلام برخورد میکنن و پیش خودشون فکر میکنن همون اصطلاح فلسفی است، رضا توضیح دارم میدم و بیان میکنم که مراد از جز جز مرکب است. ولی روشنه که جز یعنی جز مرکب، یه جز رو گفتن نداره. عرض میکنم علت این که من توضیح دارم اینه که یه وقتی با اون اصطلاحی که در فلسفه هست اشتباه نشه. در فلسفه جز که میگن منظورشون جز روایت تجزاست، گاهی هم البته منظورشون جز مرکب هست، اما در کلام اصلا جز روایت تجزا مطرح نیست. جز روایت تجزا رو کلام مطرح میکنه، منتها درش اصطلاح دیگه داره، اصطلاحی جوهر فرده. جزئی که فلسفه میگوید جز روایت تجزا، کلام میگوید جوهر فرد. اصطلاح جز روایت تجزا تو کلام نیست. بنابراین این فی احکام الجز اشاره به جز روایت تجزا نداره، فی احکام الجز اشاره داره به جز مرکب. قال و لابد من حاجت ما لبعض الاجزاء الالبعض، بعض اجزا باید حاجت داشته باشن لبعض دیگر تا ترکیب بین این اجزا تحقق پیدا کنه و مرکب به وجود بیاد. اگر هیچ کدوم از دو جز به هم حاجت نداشتن، از هم جدا بودند و نسبت به هم بی نیاز بودند، این دوتا مرکبی رو تشکیل نمیده. ولا یمکن شمولها به اعتبار واحد، ضمیر شمولها به حاجت برمی‌گرده. شمول حاجت ممکن نیست. شمول حاجت یعنی این که حاجت همه اجزا رو شامل بشه، به این معنا که هم این جزء به اون یکی احتیاج داشته باشه، هم بالعکس اون یکی به این جزء احتیاج داشته باشه، که احتیاج طرفینی باشه. این ممکن نیست، بلا دور لازم نیست. اگه به اعتبار این واحد، یعنی اگر جهت حاجتشون یکی باشه، هر دو به یک جهت به هم دیگه محتاج باشن، این محتاج است به اون یکی در وجود، اون یکی هم محتاج است به این در وجود، هر دو در وجود به هم محتاج هست. این ممکن نیست. ممکن نیست که حاجت شامل همه اجزا بشه و به اعتبار واحد هم همه اجزا به هم محتاج باشن، بلکه همونطور که گفتم دور لازم. شمول حاجت اجزا را اشکال نداره، ولی به شرطی که حاجت ها به اعتبارات مختلف باشه. یکی احتیاج دارد به دیگری در چیزی، دیگری احتیاج دارد به اون اولی در چیزی دیگر، اون اشکال نداره، دور لازم نمیاد. ولی اگه هر دوشون در یک چیز به هم محتاج باشن، دور لازم میاد. به کلام خواجه، هر دوشون به یک اعتبار به هم محتاج باشن، دور لازم میاد. لذا میفهمد لو لا یمکن شمول ها، یعنی شمول حاجت، که حاجت شامل شود هم این جز رو هم این جز رو، هم وصف این جز باشد هم وصف این جز باشد، ممکن نیست. اگر حاجت به اعتبار این واحد باشه، به یک اعتبار هر دو به هم محتاج باشن، اگر به دو اعتبار به هم محتاج باشن، دو لازم نمیاد و اشکالی نداره. پس صدر عبارت گفت بعضی از اجزا به بعضی محتاجن، ذیل عبارت گفت همگی نمیتوانند به هم محتاج باشن اگر احتیاجشون در یک امره. اگر احتیاجشون در یک امره، نمیتونن همگی به هم محتاج باشن. پس اثبات کرد که لازم است، یعنی بیان کرد که لازم است یکی از این اجزا محتاج باشد، و بیان کرد که نمیشود همشون به هم محتاج باشن مگر جهت احتیاج، همون که چرسی رو فرق کنه. اقولو شارف فعلا ابتدای کلام خاجر رو توضیح میده. اقولو کل مرکب علل اطلاق فانه یترکب من جزئین فسایدن، هر مرکبی ترکیب میشه از دو جز یا بیشتر. حالا ما در مطالبی که در پیش داریم غالبا فرض میکنیم که مرکبمون دو جزئی باشه، راحت تر بحث میشه. حالا اگه مرکب سه جزئی بود یا بیشتر بود، اون هم قیاس میشه به همین مرکب دو جزئی، احتیاج به بحث مستقل نداره. کل مرکب علل اطلاق فانه یترکب از دو جز فسائلا، یعنی بیشتر. و لابد من ان یکون لاحد الاجزاء حاجتون الى جزء آخر، باید یکی از اجزا به جزء دیگر حاجت داشته باشه. دو تا جز به هم حاجت داشته باشن بعدن بس میشه، ولی یکیشون بالاخره باید به دیگری حاجت داشته باشه. این که هیچ کدوم به هم حاجت نداشته باشن ترکیب مانع ترکیبه، نمیذاره ترکیب درست باشه، حتما باید یکی به دیگری حاجت داشته باشه. و لابد من ان یکون لحد الاجزا حاجت به جزء دیگر، جزء دیگری که این صفت دارد مغایر است با اون حد الاجزا، اجزا با هم مغایر هست، با کل هم مغایر هست. خب مدعا این شد که یکی از اجزا باید احتیاج داشته باشه به جزء دیگر، دلیلش اینه فإنه لو استغنا کل جزء عن باقی الاجزا لم تحصل منها حقیقت واحده. فإنه دلیل برای حاجت داشتن احد اجزا به بقیه، و دلیلش هم به صورت قیاس خلفه. خلاف این مدعا رو در مقدم وضع میکنه، بعد که پیش میره میگه که تالی فاسد لازم آمد، و چون تالی فاسد لازم آمد معلوم میشه این مقدم ما درست نبوده. مقدم اینه فإنه لو استغنا کل جزء عن باقی الاجزاء، این مقدمه. لم تحصل منها حقیقت واحده، این تالیه. بعد تالی باطل میشه، مقدمم به تبعش باطل میشه. اگر مستقنی باشد هر جزی از باقی اجزا، لم تحصل از این اجزا یک حقیقت، حقیقت واحد درست نمیشه، مگر واحدی به اعتبار در ذهنمون اینا رو با هم جمع کنیم اعتبارم یه واحد درست کنیم. کم لا یحصل من الانسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقیقت متحده، از انسانی که قرار داده شده بالای سنگ، از این انسان با همون سنگی که این انسان روش ایستاده حقیقت متحدی حاصل نمیشه. حقیقت متحدی که اسمشو مرکب میذاریم حاصل نمیشه. چرا؟ چون این دو جز هیچ کدومشون به هم حاجت ندارن، نه انسان به سنگ حاجت داره نه سنگ به حاجت به انسان احتیاج داره. خب بعد اینجا یه چیزی تقدیر میگیریم با اونی که تالی باطل است، این که حقیقت واحدهی حاصل نشود باطل است، یعنی با ترکیب سازگار نیست. نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است. مقدم چی بود؟ استغنا بود. استغنا باطله، پس حاجت هست، یعنی فلابد در لکل مرکب علی الاطلاق من حاجت لبعض اجزایی الی بعض. این فلابد یعنی مقدم هم باطل است. مقدم باطل است، مقدم استغنا بود باطل است، پس حاجت درست است. فلابد لکل مرکب علی الاطلاق لابد که بعد از اجزایش الی بعض حاجت داشته باشه. وقتی استغنا باطل میشه حاجت ثابت میشه. خب تا اینجا مطلب اول تمام شد که هر مرکبی لااقل از دو جز ترکیب شده و اینچنین است که یک جز به جز دیگر محتاج است. اگر استغنا باشد ترکیبی درست نمیشه. حالا مطلب بعدی این که گفتید یکی از دو جز احتیاج داشته باشد به جز دیگر، معلوم میشه که احتیاج هر دو به هم دیگه لازم نیست. یکی به دیگری احتیاج داشته باشه کافی، یعنی احتیاج یک طرفی کافیه، احتیاج دو طرفی لازم نیست. این الان میخوام بیان کنم، میخوام بگیم که کدام طرف احتیاج دارن. حالا که قرار شد یک جز احتیاج داشته باشه کدام جز احتیاج داره؟ مثلا فرض کن یه مرکبی داریم که مرکب از ماده و صورته، صورت محتاج به ماده است یا ماده و محتاج به صورت؟ این بحث الان در اینجا میخوام مطرح کنم. میفرماید که گاهی ماده محتاجه، گاهی هم صورت محتاجه، ولی این که هر دو محتاج باشند اون رو میگیم نمیشود مگر این که اعتبار و جهت احتیاجشون فرق کنه، که این رو باید توضیح میگیم شده. محتاج گاهی جد سوریه یعنی صورته. میدونید که صورت رو به لحاظ ماده میگن صورت، به لحاظ مرکب میگن جزء سوری. اگر صورت رو با مرکب بسنجید میگید این صورت جزء این مرکبه و جزء سوری این مرکبه. اگر شما صورت رو با ماده که جزء دیگر بسنجید دیگه نمیگید جزء، چون صورت که جزء ماده نیست، میگید که جزء، میگید که صورت، میگید صورت، دیگرش نمیگید جزء صورت. حالا میفرماد که در یک مرکب اون جزء صوری محتاجه، در یک مرکب اون جزء صوری محتاجه، در بعضی مرکب هم جزء مادی محتاجه. اون جزء مادی هم همینطور، جزء مادی رو نسبت به مرکب میگید جزء مادی، نسبت به جزء دیگر یعنی صورت بهش میگید ماده، نمیگید جزء مادی، بهش میگید ماده. همونطور که صورت رو نسبت به ماده میگفتید صورت، نسبت به مرکب میگفتید جزء صوری، همچنین ماده رو نسبت به صورت میگید ماده، نسبت به مرکب میگید جزء مادی. حالا ایشون میفرماید اون جزء صوری گاهی محتاج است به ماده. مثال میزنه، چند تا مثال. یکی این که در لشکر ماده عبارت است از افراد، صورت عبارت است از اون هیئت اجتماعی که با اون صورت لشکر رو تنظیم میکنن، آرایش میدن و مشخص میشه که این لشکر، گروهی رو در قلب لشکر میذارن، گروهی در میسره، گروهی در میمنه، گروهی مقدمه لشکر، گروهی دنباله، اینا ترکیب لشکر که از پنج چیز ترکیب میشه. نزا به لشکر در بعضی این نوشته ها خمیس گفته میشه، تو مراکبت پنج هست، مراکبت پنج، بله پنج قطع هست. خب این هیئت اجتماعی میشه یک جز، اون افراد هم میشن جز دیگر، این دوتا جز که با هم ترکیب شدن مرکبی رو که اسمش لشکره میسازن. حالا در این دو جزی که با هم مرکب میشن هیئت لشکری میشود صورت، افراد لشکر هم میشود ماده. حالا کدام به دیگری محتاجه؟ افراد که به هیئت محتاج نیستن، افراد تک تک هم میتونن موجود بشن، اون هیئت احتیاج به افراد داره. اگر اون افراد نباشن که هیئت درشون عارض نمیشه و لشکر درست نمیشه. پس در این مرکب هیئت محتاجه و افراد مستند. گفتیم از یک طرف باید حاجت باشه، اینجا از یک طرف حاجته و حاجت هم از طرف صورت. مثال دوم، وقتی ما خانه هایی رو می سازیم شهر درست میشه. شهر مرکب است از بیوت، بیوت میشن ماده، اون هیئت شهری میشود صورت. برای تشکیل شهر احتیاج به این دو جز داریم، یعنی بیوت و هیئت خاصی که برای این بیوت هست، احتیاج به این دو جز داریم. ولی خود این دو جز کدومشون به هم محتاجن؟ بیوت محتاج به هیئت نیست، شما میتونید بیت رو تنها بسازید هیچ هیئتی درش وجود نداشته باشه، یعنی اون هیئت شهری درش نباشه، فقط هیئت بیتی باشه. پس بیت احتیاج به هیئت شهری نداره، ولی هیئت شهری احتیاج به بیوت داره، چون شکل خود هیئت شهری یعنی شکل بیوت، تا بیوتی نباشد شکل بیوتی نیست. از توجه میکنید که در این مرکب که اسمش بلده ما دو جز داریم، یکیش که اون هیئت بلد بودنه میشه صورت و محتاج، ماده محتاج در اینجا این دو مثال. مثال سوم عدد، عددهایی رو با هم مرکب میکنیم تا عشره درست بشه. عشره میشود یک عددی که مرکب از وحداته، وحدات ماده این عددن، عشره بودن صورت این عدده. اون وقت این صورت احتیاج به این آحاد دارد، یعنی اگر ده بخواد تحقق پیدا کنه ده تا واحد باید باشد، اما وحدات احتیاج به این صورت ندارد. وحدات میتونن موجود باشن در حالی که عشره رو تولید نمی کنن، عشره رو موجود نمی کنن. پس ماده احتیاج به صورت نداره، در این مثال صورت احتیاج داره. مثال چهارم معجونه، یعنی مرکب از ادویه دواجاتی رو با هم ترکیب میکنن یه معجون درست میشه. حالا دواجاتی که به صورت جد باشن یا دواجاتی که به صورت مثلا مایع باشن، به هر صورت یه معجونی درست میشه. این معجون صورتش همین صورت معجونی است، مادهش اون پودرها، اون مایه ها، اون چیزهاش که باش این معجون ساخته شده. ماده احتیاج به این معجون نداره، چون این ماده ها هر کدامشون جدا جدا میتونن موجود باشن، معجونی درست نکنن. ولی معجون احتیاج به این ماده ها داره، که اگر این ماده ها نباشن معجون درست نمیشه. از توجه میکنید در این چهار تا مثالی که زدیم مرکب موجود شد و یکی از اجزا به دیگری محتاج شد و ما گفتیم اون جزئی که محتاج صورته. مثال بعدی داریم که جزئی که محتاج ماده است، اون وقتی رسیدن از میخواد ثم المحتاج و قد یکون و جزء سوری در دو خط بعد و قد یکون و جزء المادی. اما اونجایی که محتاج جزء سوری باشه، یعنی جزء سوری به اون جزء دیگه محتاج باشه، لاقل از اون طرف دیگه احتیاج نباشه، فقط از طرف جزء سوری احتیاج باشه. گاهی از اوقات پس کردن از هر دو طرف احتیاج هست، اونجا جهت احتیاج یکی نیست. اما در اینجا که میخوام بگیم فقط جزء سوری احتیاج دارد به جزء مادی، برعکس نیست، جزء مادی احتیاج به جزء سوری نداره. مثال میزنیم به چهار مثال. یکی کل هیئت الاجتماعی فل عسکر، هیئت اجتماعی صورت افراد ماده هستند. در یک لشکر هیئت اجتماعی احتیاج دارد به افراد، ولی افراد احتیاج به هیئت اجتماعی ندارد. بدون هیئت اجتماعی هم ممکنه موجود باشن و زندگی کنن. مثال دوم، بلده فل بیوت، بلده داری در بلدیت داری، شما بلده داری، برای نسخه دیگر مندن بلده هست. بلده فل بیوت یعنی مثل هیئت شهری در بیوتی که توی شهر ساخته میشن. اون بیوت احتیاج به این هیئت ندارن، هر یک به تنهایی میشونن بدون این هیئت موجود بشن، اما اون هیئت احتیاج به این بیوت داره. مادامی که این بیوت نباشن اون هیئت شهری نمیتونه موجود بشه. مثال سوم، والعشریت و فل عدد، اگر بخواهیم ما یک ده رو بسازیم احتیاج به وحدات داریم. اون وحدات میشن ماده و اون عشریت میشود سوره، میشه صورت. خب عشریت محتاج است به آحاد، آحاد محتاج نیستن به عشریت، یعنی آحاد بدون عنوان عشریت هم میتونن موجود باشن، ولی عشره بدون آحاد نمیتونن موجود باشن. مثال چهارم، والمعجون و ان اجتماع الادویه، معجونی که از اجتماع دواها به وجود آمده، این معجون صورتش صورت معجونیست، مادهشون دواهان، این صورت به اون مواد احتیاج داره، اون مواد به این صورت احتیاج ندارد. مواد به تنهایی میتونن موجود باشن بدون گرفتن این صورت. مواد همون دواجاتی که هست کرده. خب در این مثال ها که توجه شدید فقط صورت احتیاج داشت به ماده، ماده احتیاج نداشت به صورت. حالا مثال بعدی میخوام بزنیم که در اون مثال ماده به صورت احتیاج دارد. مثلا در جسم ملاحظه کنید، در جسم ماده به صورت احتیاج دارد، چون ماده موجود بالقوه است و امر بالقوه نمیتواند موجود شود مگر اینکه بالفعل شود. بالفعل شدنش به حلول صورت است. پس برای ماده برای وجودش احتیاج به حلول صورت دارد، یا به تعبیر زبانتر احتیاج به صورت دارد. پس ملاحظه میکنید که احتیاج از طرف ماده است. در مثال های قبل احتیاج از طرف صورت بود. وقت یکون و هوه یعنی جزء محتاط، قد یکون اون محتاط، وقت یکون اون محتاط هوه جزء مادی، جزء مادی یک مرکب میشود محتاج به جزء دیگر این مرکب. کل هیولا فلجسم، که هیولا جزء مادی است و صورت جسمیه و نوعیه جزء سوری هست. حالا در یک جسم که مرکب از این دو جزءه، ماده محتاج به صورته. خب این مطلب هم تموم شد. ولا یمکن شمول الحاجه مطلب جدیده با سرخط نوشته می شد، منتها مصحح سرخط نوشته. و ممکن نیست که حاجت شامل شود، شامل باشد، فراگیر باشد، هم جزء سودی رو شامل شود هم جزء مادی رو. این ممکن نیست. و الا هم فکر کردم دو لازمی هست. برای امکن شمول حاجت، ببینید بعد از شمول کلمه حاجت ذکر زمینت فهمون که ضمیر شمول ها در متن مصنف به حاجت برمی‌گرده. ولای امکن شمول حاجت، حاجت نمیتونه یه عبر شاملی باشه که هم این جزء بگیره همون جزء بگیره، هم وصف این جزء باشه هم وصف این جزء باشه، بلکه همونطور که گفتیم فقط باید وصف یک جزء باشه. ولای امکن شمول حاجت، حاجت نمیتونه شمول داشته باشه و آم باشه. چطور شمول داشته باشه؟ به انیکون. این به انیکونه تفسیر شموله، تفسیر لای امکن نیست. شمول به این صورت است که جزء مادی محتاج باشد به جزء سوری و جزء سوری هم محتاج باشد به جزء مادی. این می شود شمول حاجت، یعنی حاجت هر دو جزء رو شامل می شود. ازا اخذت الحاجه به اعتبار واحد، خب این قید لا یمکنه. شمول حاجت ممکن نیست زمانی که اخذ شود حاجت به اعتبار واحد، یعنی هم در این طرف جهت حاجت می باشد هم در اون طرف جهت حاجت می باشد، یک چیز جهت حاجت باشد در هر دو. وقت این دو تا اگر به هم محتاجن دو لازم نیست، اما اگر جهت حاجت فرق کنه دیگه دو لازم نیست. اینجا مطلب رو من توضیح بدم بعد مشروع بکنم. ماده به صورت احتیاج دارد برای اینکه فعلیت پیدا کنه، چون صورت بالفعل ماده بالقوه است. ماده برای اینکه فعلیت پیدا کنه باید با صورت متحد بشه، پس به صورت محتاج است برای بالفعل شدنش. بالفعل شدن مرادف است با موجود شدن، موجود خارجی شده. پس ماده گفتیم که در بالفعل شدنش محتاج به صورته. حالا به جای بالفعل مرادفش رو میذاریم، میگیم ماده در وجودش محتاج به صورته. اما صورت اگر در وجودش محتاج به ماده باشد، خب هر دو در وجود به هم محتاج هم دو لازم و گفتی ممکنه. اما اگر صورت در وجود احتیاج نداشته باشه، در بالفعل شدن احتیاج نداشته باشه، دیگه دور لازم نمیاد. بس اتفاقا صورت هم همینطوره، در بالفعل شدن احتیاج نداره، در موجود شدن احتیاج نداره، زیرا که خودش از اول بالفعل. پس در چی احتیاج داره؟ در تشخص. صورت اگر میخواد مشخص بشه باید در یه ماده حلول کنه. نفس انسانی تا وقتی به بدن خاصی تعلق نگرفته شخصیت نداره. وقتی به بدن خاصی تعلق میگیره شخصیت پیدا میکنه. پس معلوم میشه که صورت تشخصش و شخصیتش به ماده است. خب پس توجه کردید، ماده وجودش به صورت بود، صورت شخصیتش به ماده است. یعنی ماده در وجود محتاج بود و صورت در تشخص. جهت احتیاج متفاوته، چون جهت احتیاج متفاوته دو لازم نمیاد. اگر هر دو در وجود به هم محتاج بودن یا هر دو در تشخص به هم محتاج بودن دو لازم نمیاد. ولی حالا که چنین نیست، بلکه یکی در تشخص محتاجه یکی در وجود محتاجه، دو لازم نمیاد. پس دوتایی یعنی دوتا جزء مرکب نمیتونن مشمول حاجت باشن، یعنی هر دو به هم محتاج باشن اگر به یک اعتبار به هم محتاجن. اگر به یک اعتبار به هم محتاجن ممکن نیست. اما اگر به دو اعتبار به هم محتاج باشن، اون به اعتباری محتاجه اون به اعتبار دیگه، اشکالی نداره. پس شمول حاجت هر دو جز را باطل است اگر جهت حاجت یکی باشد، یعنی به یک اعتبار هر دو به هم محتاج باشن. ولی اگر جهت حاجت فرق شد، یعنی به دو اعتبار به هم دیگه محتاج بودن، این یکی به اعتباری محتاج بود اون دیگری به اعتبار دیگه محتاج بود، در این صورت چون دو لازم نمیاد اشکال نیست. گفتیم ولا یمکن شمول الحاجه اذا اخذت الحاجه به اعتبار واحد. اگر حاجت به یک اعتبار باشه، یعنی مثلا این جزء مادی و اون جزء سوری به هم دیگر در وجود احتیاج داشته باشند یا در تشخص احتیاج داشته باشند، در این صورت ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لأنه یلزم دور المحال، دور محال لازم میاد. این متوقف بر اون میشه، اون متوقف بر اون میشه، میشه دور. یا به عبارت دیگه اون محتاج به این میشه، این محتاج به این میشه، میشه دور. پس توجه کردید لا یمکن مشروط شد به اذا اخذت و معلل شد به لعنه و یلزم الدور. لعنه و یلزم الدور علت، اذا اخذت شرطه. چه لا یمکن شمول حاجت؟ وقتی حاجت به اعتبار واحد باشد. پس میبینید که اذا اخذت میشه شرط لا یمکن. چرا لا یمکن؟ لعنه و یلزم الدور. این که مصنف قید کرد و گفت شمول این اجزا، شمول این حاجت همه اجزا رو ممکن نیست اگر حاجت به اعتبار این واحد باشه، این مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر به حاجت به اعتبار واحد نباشه، اشکال نداره که حاجت شامل بشه، یعنی هم این جزء شامل بشه هم اون جزء، به این معنا که هم این جزء محتاج باشه هم اون جزء محتاج باشه. اگر سبب احتیاج متفاوته و متعدده، اشکالی نیست. لذا می فهمد وقت تشمل الحاجه الجزئین معن. گاهی حاجت هر دو جز رو شامل میشه، یعنی هم این جز حاجت دارد محتاج است، هم اون جز حاجت دارد محتاج است. وقت تشمل الحاجه الجزئین معن، هر دو جز رو این حاجت فرا میگیره. اما لا به اعتبار واحد، نه به یک اعتبار که بگیم مثلا هم ماده محتاج است به صورت در وجود، هم صورت محتاج است به ماده در وجود. دوباره از کنم، نمیتونیم بگیم هم ماده محتاج است به صورت در وجود، هم صورت محتاج است به ماده در وجود. این نمیتونیم بگیم. وقت تشمل الحاجه الجزئین معن، گاهی حاجت هر دو جز شامل میشه، یعنی هر دو میشن محتاج به هم، اما لا به اعتبار این واحد، نه به یک اعتبار به هم محتاج باشن. مثل ماده که محتاج است در وجودش به صورت، و صورت که محتاج است در تشخصش به ماده. نردو توضیح دادم که چطور ماده در وجودش محتاجه، چون ماده امر بالقوه است، امر بالقوه موجود نمی شود در خارج مگر وقتی که بالفعل بشه. بالفعل شدن ماده به وسیله صورت، پس ماده برای بالفعل شدن و در نتیجه برای موجود شدن احتیاج به صورت داره. اما صورت اینجوری نیست، صورت به ماده در وجودش احتیاج نداره، در تشخصش احتیاج داره، چون ماده، چون صورت یه امر مشخصی نیست، باید به توسط ماده مشخص بشه. مثلا نفس انسانی مشخص نیست مگر اینکه به بدن خاص تعلق بگیره، وقت چون نفس این بدن می شود و به خاطر تشخص بدن تشخص پیدا می کنه. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که اجزا گاهی در خارج از هم امتیاز دارن، گاهی در ذهن امتیاز دارن، که اگر واردش بشیم این را در طول می کشه. همینجا اکتفا می کنیم.